شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زندگی بنیان فردا باشید.
بنیان فردا. برنامه ای از رادیو فرهنگ، شبکه زندگی.
آغاز میکنیم به نام خدا، خدایی که دلهامونو به امید گره میزنه، همون خدایی که کنار مظلوم می ایسته و ظلم و موندگار نمیذاره. سلام به شما همراهان خوب بنیان فردا، امیدوارم احوال دلتون خوب باشه و کنار عزیزانتون، کنار خانوادتون لحظه های پر آرامشی رو تجربه کنید. امروز در اولین روز فصل گرم با دلهای امیدوار و به دلگرمی همراهی شما برنامه بنیان فردا رو شروع میکنیم. پدر و مادرهای مهربون، به جوونا و نوجوونای دوست داشتنی، به همه خانواده هایی که الان صدای ما رو میشنوند درود میفرستیم و امیدوارم که این دقایق کوتاه بهانه ای باشه برای فکر کردن، گفتگو کردن و نزدیکتر شدن دلها به هم. روزا حالا هوای محرم تو کوچه ها و توی دلامون پیچیده، توی زندگیامون پیچیده. محرم ماهیه که هر سال به یاد ما میاره که باید روبروی ظلم بیستیم حتی اگر دشوار باشه. امروز خیال داریم توی این برنامه درباره همین ایستادگی حرف بزنیم و از قیام عاشورا بگیم. نظر شما مهمترین درسی که یه خانواده میتونه از ظلم ستیزی امام حسین برای زندگی امروز بگیره چیه؟ این پرسش ماست و بهانه‌ای برای گفتگو و تعامل در برنامه یک ساعته‌ای که پیش رو داریم. شماره پیام کوتاه ما 3558 و مثل همیشه میتونید از طریق تلفن هم با همون در ارتباط باشید. ۲۲۰-485-۲۲۰-588-20 در اختیار شما هست. تا حوالی 10 صبح همراه شما خواهیم بود. اینک ارتباط تلفنیمون با آقای دکتر مشکی باف، مدرس حوزه و دانشگاه برقرار شده. سلام عرض میکنم و این ایام رو تسلیت میگم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و همکاران محترمتون و ایام رو تسلیت عرض میکنم.
متشکرم. آقای دکتر مشکی باف، وقتی از عاشورا صحبت میکنیم خب فقط از یک واقعه تاریخی نمیگیم، از یه انتخاب بزرگ و دقیق حرف میزنیم، انتخابی که امام حسین علیه السلام در برابر ظلم زمانه، در برابر طاغوت انجام دادن. درباره نگاه امام در مواجهه با ظالمان بیشتر برامون بگید، درباره شیوه این ایستادگی برامون بگید و اینکه چه درسی میشه گرفت از این نوع نگرش، از این نوع ایستادگی برای زندگی امروز.
سوال بسیار خوبیه، ممنونم از شما بابت سوال خوبتون. به نکته دقیقی که اشاره فرمودید، ببینید قصه عاشورا صرفا یک قیام احساساتی نیست، یک حرکت حساب شده است و مبتنی بر اصول، بر اساس آگاهی این اقدام انجام شد و سید الشهدا همه جوانب رو در نظر گرفت و اون جمله معروف رو فرمود که مثلی لا یبای و مثل یزید. جمله سید الشهدا مربوط به فقط بازه زمان ارباب نیست و الله حضرت می فرمودن من با یزید بیعت نمی کنم. سید الشهدا فرمودن مثل من، هر که در تاریخ مختصات من رو داشته باشه با کسی که مختصات یزید رو داشته باشه بیعت نخواهد کرد. مهمترین ویژگی یزید مسئله ظلم و حکومت ظالم بود. به همین خاطر قیام سیدالشهدا در واقع مسئله مواجهه و مبارزه با ظلم. لیکن برای این که بشه این قیام رو در ابعاد فنی‌تری نسبت بهش اشاره کرد، شاید چهار نکته بتونه به ما کمک کنه. اولا سیدالشهدا اولین اقدامی که برای مبارزه با ظلم انجام دادن این بود که مرزها رو مشخص کردن. یعنی سیدالشهدا مشخص کرد که به هیچ وجه نمی‌شود ظلم را پذیرفت. بله بعضی وقتا شما تاکتیکی مجبوری نسبت به ظلم رویکردهای خاصی رو اتخاذ بکنید. امام مجتبی ناچار با معاویه چند وقتی کنار بیاد ولو اینکه حکومت ظالمان است، اما سیدالشهدا مرزها رو مثل امام مجتبی مشخص میکنه. زمانه سیدالشهدا زمینه اقدام نظامی رو مهیا میکنه، زمانه امام مجتبی این زمینه رو نداره، اما مرزها کاملا شفاف شده است. این که از هر گونه تعامل سازش‌آمیز با نظام ظالم امتناع بشه و توی این فضا قام برداشته بشه. نکته دومی که بسیار مهمه این که باید هدف از این نحوه مواجهه مشخص بشه. سیدالشهدا شنیدید فلسفه قیام خودشون رو احیای امر معروف و نهی از منکر بیان می‌کنند. انی ما خرجت و عشران ولا بتران ولا ظالمن ولا مستکبرا. این جمله معروف ارباب که انما خرجت ان امر بالمعروف و انها عن المنکر، فلسفه قیام امر به معروف و نهی از منکره. یعنی سیدالشهدا بیان یک مسئله سیاسی رو به یک فریضه دینی همگانی تبدیل میکنن، یه چارچوبی که وظیفه مبارزه با ظلم رو از یک اقدام اختیاری به یک وظیفه شرعی تبدیل بکنه. یعنی مکلفید نسبت به این که ظلمی دیدید سکوت نکنید. نکته سومی که بسیار مهمه در تبیین نحوه مواجهه سیدالشهدا با ظلم، بله، اینکه این اقدام باید تدریجی و هوشمندانه باشه. شما باید با مراتب خودش این مواجهه رو انجام بدید، بیگدار به آب زدن نیست. همون نکته که ابتدای امر حضرت عالی به درستی اشاره فرمود که سیدالشهدا با حساب شدگی میدان وارد این اقدام شدن و سیدالشهدا میاد اول مرحله اقناع رو در دستور کار قرار میده. در طول مسیر با خطبه ها، با نامه ها، با سخنرانی ها مردم رو سعی میکنه بیدار کنه و بعد وارد اون اقدام عملی میشه که وقتی دشمن راه گفتگو و صلح رو میبندن سیدالشهدا جنگ نظامی رو شروع میکنه. و چهارمین نکته‌ای که در تتمه عرایزم محضرتون عرض کنم این بود که سیدالشهدا از جنگ شناختی میدان کاملا آگاهی داشتن. شما میبینید که بنی امیه سیستمی رو برای حذف سیدالشهدا میچینه که مردم حاضر نباشن با سیدالشهدا ارتباط بگیرن. سیدالشهدا با آگاهی از این جنگ شناختی، بله، در منزلگاه‌های مختلف از خود حج بگیرید بیایید تا منزل زباله، تا منزل موقوع، هر جا که حضرت وای میستن برای کاروانیان، برای مردم خطابه میکنن، چهره واقعی اینها رو افشا میکنن تا این وجدان‌ها بیدار نگه داشته بشه و با این بیداری زمینه مبارزه با ظلم فراگیر رقم بخوره.
جنگ شناختی عبارتی است که این روزها هم بسیار مصداق داره در دورانی که ما زیست میکنیم و شاید یکی از مهمترین راهکارهاش و علاجش عبارتی است و نسخه است که امام شهید فرمودند، جهاد تبیین. شاید هر کدوم ما در هر جایگاهی که هستیم اگر بتونیم درباره آنچه که حق است و حقیقت در واقع فعالیتی داشته باشیم، تبیین و تبلیغی داشته باشیم، بتونیم ادعا کنیم که وظیفمون رو درست در این روزگار و در این جنگ شناختی انجام دادیم. از توضیحاتتون متشکرم آقای دکتر مشکی باف و با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظتون باشیم.
ما از صدر اسلام یک مقدار که کمی میگذریم خزانه عجیبی در بار اسلام شروع میشه. خزانه عجیب، قوم خیش بازی ها، مقام پرستی ها، ثروت پرستی ها شروع میشه. مقام پرستی ها باعث میشه جنگ صفین پیش بیاد، مقام پرستی ها باعث میشه که جنگ جمل پیش بیاد، مقام پرستی ها باعث میشه خوارج دست به کار بشوند. همین ها را حسین ابن علی به تدریج با چشمش دیده است. دقت کنید، همین را دیده. این با چشمش دید که مارکش در رفت، حذف شد. از کجا؟ از جوامع اسلامی. چگونه حذف شد؟ با نقشه پردازی های ماکیاولی. نتیجه چه بود؟ نتیجه لرزوندن علی بن ابی طالب، لرزاند این مرد را. اینا را میبینن و روی چه؟ روی مقام پرستی آل امیه که یک دونه سابقه انسانی در طول تاریخ نداشتن. روزی را دیده بود که ابوذر غفاری که به تنهایی یک تاریخ است تبعیدش کردن. دقت کنی ببین حسین ساخته کجاست؟ چرا به این مصیبت تندتر مصیبت تن ناده؟ ببین در دل چه میگذره؟ چه شده؟ رسید به جایی که اسم علی که میشنیدن یا کشتن بود، یا قد و قارت اموالش بود، یا به کلی ساقط کردنش بود. زمان معافی برای اینکه این بشریت را از علی محروم کنن. 6-7 نفر از بزرگترین صحابه علی بن ابی طالب و امام حسن مجتبی، 2-3 تاشون زنده زنده به خاک کرد. معاویه، حسین اینها را هم دیده بود. بفرمایید ببینیم چی کار باید بکنه این شخص. اگر حسین می‌نشست فردا من و شما تاریخ را می‌دیدیم. حس کنجکاو متفکران دنیا بیدار می‌شد، می‌گفت حسین اونجا بودی چیکار کردی؟ مگر نمیدیدی؟ جوابش چیه؟ جوابش چیه؟ هیچ جواب نداشت. هیچ. یا ابا عبدالله، ای پسر فاطمه، ای پسر علی، تو نمیدیدی اینها نه فقط با اسلام، با انسانیت بازی میکردن. علنن.
علامه جعفری چقدر دلنشین و چقدر شیوا، علی‌رغم همه اطلاعات عمیق و پژوهش‌های ژرفی که داشتند، چقدر مأنوس و چقدر ملموس برای امثال ما میگن. درود خدا بر ایشان و امیدوارم که در این ایام که بیش از همیشه پژواک نام حسین سرور آزادگان جهان در فضا منتشر هست، ما هم دیگرگونه باشیم، ما هم بیش از همیشه تأمل کنیم و تفکر که حقیقتاً چطور میشه رنگ مکتب حسین رو در زیست و زندگی حالا پیاده کرد. همچنان با برنامه بنیان فردا از شبکه فرهنگ همراه شماییم. ساعت 9:15 است. بهتون صبح خیر میگم اگر تازه به جمع شنونده های ما پیوستید، و اگر مایل هستید ما خوشحال میشیم در برنامه مشارکت و اظهار نظر بفرمایید. شماره پیام کوتاهمون 3558 220485 هم برای ارتباط تلفنی در اختیار شماست. برای اینکه بهمون بگید به نظر شما مهمترین درسی که یه خانواده میتونه از ظلم ستیزی امام حسین علیه السلام بگیره برای زندگی امروزمون، برای تعاملات امروز چیه؟ فرهنگ حسینی صحبت کردیم و چقدر خوبه که من میبینم بعضی از خانواده ها در تمام جهات سعی میکنن که به ارزش های حسینی پایبند باشن، در کنار این که با بچه هاشون، با اعضای خانواده همگی با هم در عزاداری و سوگواری امام حسین علیه السلام شرکت میکنن، حواسشون هست که اگر نظری میل میکنن اون ظرفش محیط زیست رو آسیب نزنه یا موجب زحمت در واقع افراد دیگه نشه که بخوان افراد دیگه‌ای به زحمت بیفتن برای نظافت و جمع‌آوری پسماندها و زباله‌ها. این که عرض کردم ببینیم ارزش‌های حسینی در زندگی اکنون ما در مختصات زیست این دوران چه بازتاب هایی میتونه داشته باشه، منظور همین موارد هست، همین شمایی که به منابع عمومی، به ثروت های عمومی کشورمون به چشم حق و ناس نگاه میکنید و در مصرف اونها نهایت دقت رو دارید، به ویژه در دوره‌ای که دوران خاصی رو داره کشور ما طی میکنه و هممون لازمه که صرفه جویی کنیم. ساعت 9:18 است و اینک ارتباط تلفنی ما با آقای دکتر عباس‌علی رهبر، مدرس دانشگاه، برقرار شده. سلام عرض میکنم، این ایام رو بهتون تسلیت میگم.
عرض سلام و احترام خدمت خانم گلکاهی و همچنین شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ دارم. بنده هم عرض تسلیت این ایام رو خدمت شما عرض و بفرمایید.
خیلی متشکرم آقای دکتر رهبر. قیام امام حسین علیه السلام، قیام عاشورا و واقعه کربلا محدود به همون زمان نبود و شاید یکی از دلایلی که حتی کسانی که مسلمان نیستند اعتقاد دارند که حسین علیه السلام پیروز شد همین ماندگاری پیامش بود در طول دورانها. این حرکت الهام بخش بسیاری از جنبش‌ها و در واقع حرکت‌های حق طلبانه و ضد ظلم در طول تاریخ شد. درباره این موضوع می‌خوام برامون بیشتر بگید که چطور انقلاب‌های ظلم ستیز و آزادی خواه با الهام از قیام عاشورا شکل گرفتن همچنان پس از گذشت سالیان از قیام عاشورا.
در نکته بسیار مهمی رو فرمودید. ما وقتی در بحث الگوهای اجتماعی سیاسی در ادبیات جامعه شناسی امروز وارد میشیم، ببینیم الگوهایی که بر اساس و مبنای فطرت انسانی هست، الگوهایی که به نوعی در زمان و مکان قرار نمیگیره، مورد توجه همه آزادی خواهان، همه عقلا و همه کسانی که موحد هستن میشه. لذا به دور از رنگ و لعاب نوع مذهب و نوع طبقه‌های مختلف اجتماعی سیاسی، مردم توجه جدی به این الگوهای عملی میکنن. یکی از این
آقای دکتر رهبر صدای شما رو ما نداریم، گویا که تماس تلفنیمون قطع شده. همکارانم برای برقراری مجدد این تماس تلاش خواهند کرد. سلام دوباره آقای دکتر رهبر، ادامه صحبتاتون رو میشنویم.
عرض کردم خدمت شما که ما یه سری الگوهایی داریم که بر مبنای فطرت انسانی هست، الگوهایی که فارغ از زمان و مکان هست و برای بشریت به دور از هر نوع رنگ و لعاب و برچسب‌های مختلف توده مبنا قرار گیری. یکی از اون الگوهای بسیار مهم قیام امام حسین علیه السلام و یاران با وفایش در عاشورا هست، در فضایی که بر علیه ظلم و ستم در واقع مقابله کردن و اون کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا در واقع بر مبنا این هستش که هر روز ما و هر مکان ما که در وادی مبارزه با ظلم، ستم و استبداد و استعمار باشه میتونه بر ما عاشورا باشه و کربلا باشه. لذا نظام سیاسی اجتماعی امام حسین علیه السلام که بر مبنای اون فطرت انسانی هست، بر مبنای یک نگاه به تعالی به در فضای اجتماعی سیاسی هست، و اگه ما نگاه کنیم چند تا جمله کلیدی داره که من خدمت شما عرض میکنم. یکی از اونها خیلی جالب هست که ایشون بحثی رو مطرح میفرمایند که اگر دین ندارید و از معاد نمیترسید، لااقل در دنیا آزاده و جوانمرد باشید. همین چیزی که شما الان در فضای ما بر علیه مردم فلسطین از سوی دشمن صهیونیستی و همچنین حمایت‌های بی‌دریغ امریکا از اونها داره می‌بینیم، با این وجود در دانشگاه‌های امریکا، در مردم امریکا، در مردم اروپا، در مردم آسیا، جاهای مختلف دارن بر علیه این ستم و ظلم دارن در واقع اعتراض خودشون دارن انجام میدن. نکته دوم که ایشون خیلی امام در واقع مطرح فرمودن، بحث امر معروف و اصلاح رو مطرح فرمودن. به اون سیره ای که در جدشون حضرت محمد صلی الله علیه و آله و حضرت علی علیه السلام هست. خب ما میبینیم که در نگاه حضرت علی علیه السلام برادران اهل تسنن ما، اصلا انسانهای موحد، انسانهایی که آزاد خواه هستن، به این جمله حضرت توجه میکنن که کونو لظالم خصما. این کونو لظالم خصما در واقع حضرت داره وصیت میکنه که با ظالم خصومت بکنید، ولی المظلومه اونایید، در واقع برای مظلوم کمک بکنید. خب طبیعی هستش که انقلاب اسلامی که برگرفته از مفاهیم عاشورایی هست بر مبنای مبارزه با ظلم، بر مبنای مبارزه با ستم شکل میگیره، هزینه هایی رو میپردازه، اما آن چی که به دست میاره انقلاب اسلامی و آن چی که در واقع بشریت امروز به دست میاره در مقابل این هزینه ها بسیار ناچیز هستش. لذا ما الان داریم میبینیم که در قول امام شهیدمون همچنین امام رحمت الله علیه توفیق پیدا کرده ملت عزیزمون که موانع غلبه پیدا بکنه، هم نظام رو تشکیل بده و هم عبارت نزول میکنیم، نزیر بار زول میرویم رو به منصه در واقع عرصه عمل برسونه. اینجا هستش که حرف امام و حرف رهبر شهیدمون این بود که با ما ظالم کنار نمیاییم و از مظلوم حمایت میکنیم. الان هم ما داریم میبینیم که یکی از ویژگی هایی که در این بحث توافق و تفاهم میخواست صورت بگیره حمایت از مردم مظلوم لبنان هستش و این نکته بسیار مهمی است. جالب اینجا هستش که این مبارزه با ظلم، مبارزه برای احیای حق، دفاع از مظلوم، یک عقل سالم هم داره اینو تایید داره میکنه. لذا همکاری نکردن با ظالم، کنار نیامدن، چیزی هستش که نه تنها برای افراد عادی است، هر کسی که مقدار خردمند باشه و عقلانیت اجتماعی و سیاسی به خرج بده این فضا رو میتونه مدیریت بکنه. آخرین نکته من خدمت شما عرض بکنم، حضرت علی علیه السلام به عنوان معیار معرفتی انقلاب اسلامی در نگاه امام شهید ما دو تا ویژگی داشتن، یکی صلابت، ایستادگی و شدت ایشون بود، یکم لطافت و صفا و رقت ایشون بودش. روز صلابت و شدت ایشون بر قول امام شهید ما در برابر هر حرکت نابحق، در برابر ظلم، در برابر ظالم بود، در برابر انحراف از راه خدا و اغواگری بود، در عین حال که در ذکر الهی و یاد الهی و در دفاع از مظلومین اون نهایت لطافت و رقت باشن. آقای امام حسین علیه السلام هم در دعای عرفه ما میبینیم اوج بندگی، اوج لطافت، اوج صفا، برشون میبینیم در عین حال در مبارزه با یزید و در واقع اون مبانی یزیدی چگونه هم جان خودش رو هم جان خانواده خودش رو در راه اسلام و تعالی در واقع دینی به خرج میدن.
بسیار خوب، از توضیحات شما خیلی متشکرم و امیدوارم با توجه به این نکات همه ما بتونیم در تربیت یک نسل آگاه و عدالت‌خواه موفق باشیم. سپاس و خداحافظ شما.
سلامت باشید، خیلی ممنون از شما.
بچگی دوچارم زد به گره میخوره به کارم، بی هوا اسم تو میارم، شکوه امن روزگارم، مگه میشه جدایی از تو، مگه میشه جدایی از تو، چه جدایی از تو، عشق تو ما رو تو خودش غرق میکنه، آخه آقا جنس غمت فرق میکنه، غم تو رو چشام میذارم، به جز عشقت چیزی ندارم. چه جدایی